بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمای اساتید و دوستان و بزرگواران و نور چشمان به این مؤسسه که خانه خودشون هست خوش آمد عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما رو مشمول عنایت های خاص آقای ما به زمان قرار بده. فرصت را غنیمت می شمارم و شهادت جانسوز استاد شهید علامه آیت الله مطهری رضوان الله علیه را و همه دوستداران و حق شناسان تسلیت ارز میکنم و متضرعانه از پیشگاه الهی درخواست میکنیم که خدای متعال به هر صورتی صلاح میدونه خلاء وجود ایشون را پر کند و به مصداق مانن سخ به نایت نونون سهان اعتب خیر منها و مثلها کسانی را که بتونند اون پرچم را بلند کنند و اون خدمات را ارائه بدند نصیب جامعه اسلامی بفرمایید. در این فرصتی که خدمت عزیزان هستیم و مناسبت ارتباط ما با این مجموعه اقتضا میکنه، قاعدتا بعد راجع به این برنامه و اهدافش و راه های تکمیلش و رفع نقایصش صحبت میشه. من تا یادم میاد از همون اوائلی که طلبه شدن، یعنی بیش از 60 ساله، تر حدود 65 سال قبل، احساس می شد که روحانیت کمبودهای زیادی داره که عمدتاً در اثر ظلمهای دستگاه سابق بر روحانیت تحمیل شد. چون دستگاه تصمیم گرفته بود که اصلا ریشه روحانیت رو بکنه، ریشه دین رو بکنه، که هر جا اثری از روحانیت بود باش با شدت برخورد میکنه. مدارس دیگه تعطیل شده بود، لباس روحانیت ممنوع شده بود، جلسات مذهبی ممنوع شده بود، روزخانی ممنوع شده بود. شاید بعضی ها از جوان های این را بشنوه اصلا تعجب بکنم، اگه همچیزایی شده نیست. بله اینا شده بود. بنده از بچگی خودم یادم هست، یادم بچه کوچیک بودم تو خونه ما میخواستیم روزه بخونیم، خونه بزرگی هم بودی از توی زیر زمین خونه یه مجلس مختصری روزه برگزار کردیم. اون کسی روزه خانی که اومده بود روزه بخونه با کت شلوار اومد در خونه، توی دارون خونه لباسش بود عوض کرد، از خود دارون خونه تا حیات کلی راه بود، از اینجا تا تو زیرزمین، در اینها توی زیرزمین یواش رو زندان که صداش به کوچه نرسید. یه صدای روزه خونه توی خونه ای شنیده میشد، مأمورین میریختند و وضعیت میکردند شما کاری ممنوع کردند. بعدم لباسش رو عوض میکرد، دوباره میذاشت توی بخشه یا گذشتگار میشوند. دیدم چه اوزایی. خب طبعا این نمونه کوچیکی از کردم که فعل جمله جذب بشه تو میاد چه خبر بودی. هر چی مربوط به دین و اسلام و روحانیت به خصوص بود تصمیم گرفته بودن نابود کنن. خب تو به دنبال این وقتی اون پدر از دنیا رفت و در اثر جنگ جهانی به شرایط خاصی در ایران پیدا شده بود و بله پسرش جانشینه شد با اینکه خودش رو تبعید کرده بود در جزیره موریس، ولی دست نشونده ای بود برای در واقع نظر دولت‌های بزرگ انگلیس و آمریکا و روس را اجرا می‌کرد. یه مقداری فضا بازتر شده بود و اندکی گوشه و کنار چند تا طلبه پیدا شدن و بعضی از کسانی که از بقایای علمای سابق بودند یه درس ساده شروع کردن، جامع المقدماتی، جلسه‌ای خیلی ساده. طبعا این شرایط به هیچ وقت پاسخگوی نیازهای جامعه دینی ما نه. کمک کمک این مقداری روش کردند و شاید مهمترین قدمی که در رشد روحانیت در ایران برداشته شد اون وقتی بود که مرحوم آیت الله بروجردی را از بروجرد آوردن قم. قبل از اون یک مرجع محور در قم وجود نداشت. مرحوم آقای صدر و آقای خونسانی و آقای حجت بودن، ولی یک درس محدودی هر کدوم یک گوشه‌ای داشتند. از اون وقتی که اقدام شد و شاید یکی از کسانی که بیشترین نقش رو در آوردن آقای بروجردی داشت مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون آجار والای کمالوند و چند تا دیگه از علما سعی کردن طرحی ریختن که آقای بروجردی در قم بمونند و ساکن میشند. ایشون برای زیارت حضرت رضا رفته بودن، برای برگشتن ایشون قم نگه داشت. از اون وقت یک محوریتی قم پیدا کرد و مرجعیت آقای بروجردی تدریجا عمومیت یافت و قدرتی و خب مرحوم آقای بروجردی هم ویژگی های خاصی داشتن که حالا نه فرصتش هست نه من خیلی وارد هستم. اشاعر غرب کشور یک ارادت خاصی بهشون داشتن، چون خودشون هر بروجرد دارن اون منطقه اشاعری است، اشاعر منطقه لرستان و دولت رو اینا حساب میکن. خود شخصیت آقای بروجردی هم ذاتاً مباحت خاصیشون داشته و ویژگی های روحی و روانی و سابقه های تحصیل و این هایی بود که اصطلاح دولتی های اون زمان نمیتونستن عظمت ایشون را ندیده بگیرن، روش حساب باشن. یواش یواش باعث این شد که شهریه عمومی داده بشه و وکیل های تو شهر سنا تعیین کنن و کمک کمک روحانیت نوز پیدا کنن. یواش یواش درس ها شروع شد و حوزه های شهر سنا ها میشه گرفت. در اصفهان هم آقای خراسانی و آقای اردکانی و اینا بودن که اواخرش دیگه ناجا حسین خادمی اینا تدریجا حوزه اصفهان را یک حرکتی درش ایجاد کردن. ولی به هر حال این حرکت ها پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه مخصوصا با رشد دشمنی دشمنان اسلام و پیشرفت تکنولوژی هایی که میتونستن ازش برای تخریب دین و تضعیف عقاید و افساد اخلاق استفاده کنن. اول رادیو و بعد کم کم تلویزیون و را شما خیال میکنید همیشه تلویزیون بوده، همیشه اینترنت بوده و اصلا اصل رادیوش که پیدا میشد یه چیز نوعی بود که مثلا در هر شهری چند تا رادیو بود جمع میشدن ببینن این چه جور چیزیه. بله این وسایل کم کم گسترش پیدا کرد و اینها دشمنان از این راه ها برای تخریب اسلام خیلی سوء استفاده میکنن. کارگزاران دولت هم دیگر کسانی بودن که میبایست دستورات اربابا را عمل بکنن. امام گاهی تو فرمایشاتشون فرمودن شنیدید ولی شاید درست نتونستید تحلیل بکنید یعنی چی. کسانی که به عنوان نماینده مجلس خواستن در یه استانی تعیین بشن، این باید لیستش از طرف سفارت انگلیس تعیین بشه، اونا باید معرفی کنن که کی باید نماینده اینجا بشه. این چه اوضاعی بود؟ برها اینا رو عرض میکنم برای اینکه این عقب بمدگی روحانیت این چیز تصادفی نبود، عواملی بود که اینا رو ایجاب میکرد. رشد روحانیت و قیام روحانیت، دوباره بازسازی حوزه ها، اینا چیز عجیبی بود. ولی اون حرکتی که شروع شده بود دیگه به این سمت و سو بود که روحانی باقی نماند، دینی دیگه باقی نماند. خب بعد از اینکه حوزه ها تدریجا نوز گرفت و اینا، یواش یواش در صدد در اومدن که یه تحولات ایجاد کنن که متناسبی با شرایط زمان باشه، پاسخگوی نیازها باشه، شبه ها رو بتونه جواب بدیم. در چند تا شهرهای بزرگ یه اقداماتی برای این جهات شروع شد که یادم یکیش در اصفهان بود، یکی هم در تهران بود. این دوتا بود. در شیراز هم سومی دوتا از علمای بزرگ اونجا مرحوم حافظ نورالدین شیرازی و اشبهالدین، بله اینا در بعضی از استانها یک مراکزی شروع کرده در این جلسات مذهبی باشه، جوان ها شرکت بکنن، اندکی تعالیم دینی داده بشه. این اجسای خیلی ابتدایی تا بالاخره خدای متعال به برکت اخلاص مردم پاک و فداکاری های علمای مخلص که با چه خون دلهایی اساس روحانیت را حفظ کرده بودند و بعد تلاش کردند دوباره احیا کنند، یک حرکت روبه رشدی در حوزه ها پدید آمد. اینا از کردم برای اینکه تعجب نکنید که چطور حوزه این همه نقص داشته و هنوز هم ما داریم از این نقص رو رنج میبریم. ده ها سال روی اینا برنامه ریزی شده بود و آثارش باقی موند. البته من نمیخوام بگم همه چیز معلول مثلا دخالت خارجی ها بود، ما هم نقایصی داشتیم، حالا شد تربیت اسلامی اقتضا میکنه که آدم اول توی هر حادثه ای اول نگاه کنه ببینه خودش چه نقصی داره. به نظرم توی نهج البلاغه هست این تعبیر که المؤمن یصرخ و یمسی و نفسه عنده ظنون، مؤمن هر صبح و شام خودش رو متهم میکنه. تقصیر منه این، اول خودش رو اصلاح میکنه، اون چه دستش برمیاد به انجام میده، بعد میسراغ دیگران. اگه اشتباهات یا دیگران سرزده اونا رو به صورتی اصلاح کنه جون. ولی خب غالبا امثال بنده اینجور عادت نکردی، اونجا یه مگه نقصی هم در کار خودمون هست فرافکنی میکنیم، میگیم مالمون که فلانی هم چی که تقصیر انگلیس ها بود، تقصیر شاه بود. آیا ما هم کوتاهی کرده بودیم، نقصی داشتیم یا نه، اون را مصالحه می‌کنیم نزیم گردن دیگر. ولی حقیقت اینه که همه نقص‌ها از یک جانه بود. بله نقص‌های اساسی از اونا بود، قدرت هم دست اونا بود، ولی ما هم بی تقصیر نبود. ولی اونطور که انتظارم می‌رفت در بین علما افراد مخلصی که تا پای جان وایسادن و با این دستگاه و با این سیاست ها مبارزه کردن وجود داشتن که حالا یک شمرمان نمونه مرموش منطقی بافقی در قم بود. و خیلی کسانی دیدن در شهرستان های دید. بالاخره نوبت رسید به این زمان ما که یک تحولات عظیمی در کشور در ابعاد مختلف پیدا شد. البته منحصرا از جام نبود، اینم به عنوان جزئی از یک جامعه انسانی که مشمول تحولاتی بود در کشور ما هم تحولات تراود. ولی اینجا به خاطر وجود فرهنگ اسلامی و تربیت دینی که مردم داشتند، اینا از روحیه دینیشون استفاده کردن برای مبارزه با مشکلات و مفاسد و اینها. به بالاخره با رهبری حضرت امام رضوان الله علیه و کمک سایر علما و مراجع وقت و فداکاری توده مردم، الحمدلله یک حرکتی عجیب در ایران پیدا شد که ظاهراً برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود. حالا اون اندازه که من یادم به عنوان مثال میتونم بگم، خب سالها بود که برام آقای دکتر بهشتی، خب مرد بسیار روشن، چیزفهم، تحصیل کرده، هم قدیم هم جدید، آشنا به مسائل سیاسی، یه چند سال قبل از پیروزی انقلاب صحبت می شد که بالاخره این مبارزات به کجا می انجامه، آخر میشه کاری کرد با این دستگاه رژیم شاه و اینا، تا کی باید مبارزه کرد، چگونه، چه امیدی میشه داد. ایشون حالا درست این عبارت ها شادم نیست، ولی مضمونی که یادم این بود که ما اگه یک برنامه صحیحی اجرا کنیم 20 سال دیگه میتونیم پیروز بشیم. ایشون در صدد بود که این برنامه را اجرا کرد که کلیاتش هم رو گفت که چیکار باید بکنیم، مشغول هم بود. انتظار ایشون بود که 20 سال بعد انقلاب پیروز بشه، ولی شاید 2 سال هم طول نکشید که الحمدلله پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت کسانی که دلسوز اسلام و انقلاب بودن خیلی مضاعف شد. صحبتی یکی دو برابر نیست، تغییر مضاعف دیگه اینجا سریع نیست، مخصوصا اون کسانی که سالها رنج دیده بودن، اون مشکلات دیده بودن، سختی ها رو تحمل کرده بودن و چه خون دلی، یه جزئیات، یک ظواهری از دین را حفظ کرده بودند، حالا این بنیت بازی فراهم شده دارن که هر نوع فعالیتی بخوان بکنن تکالیف خیلی سخت بود. طبعا هر کسی هر موقعیتی داشت، هر تخصصی داشت، هر تجربه‌ای داشت، باید در این راه به کار بگیره برای همون چیزی که بتونه خودش کاری بود. اون چه برای روحانیین مطرح بود این بود که در مسائل فرهنگی کشور و جهات دینی و معنوی و اینها تلاشی بکنن، طرحی بریزن که بتونند از این فضای انقلاب برای پیشبرد اسلام استفاده کنه. خب کارهای زیادی انجام گرفت. بعضی اینجور فکر کردن که ما اگر بخوایم در این تحولات جهت صحیحی به حرکت بدیم و از فرصت‌ها استفاده کنیم، باید یه طرحی داشته باشیم که ببینیم چی می‌خوایم، چیکار می‌خوایم بکنیم و اون کار چه مقدماتی لازم داریم، اون مقدمات به وسیله چه کسانی می‌خواد اجرا بشه. بالاخره یک طرح کلی می‌خواد، بعد بررسی شرایط عینی، مشکلات، امکاناتی که میشه استفاده کرد و بالاخره یک برنامه اجرایی برای اینکه از وضع موجود تا وضع مطلوب چه راهی رو باید بپیماییم. بعضی ها به این فکر افتادن که ما هر نوع حرکت دینی بخواییم در جامعه به وجود بیاریم که بزرگترین نگرانی ها و دغدغه‌های ماست، احتیاج داریم به کسانی که بتونن برنامه های صحیحی را طراحی کنند و اجرا کنند. یعنی ما عالمان کارآمدی میخواییم که هم دین را خوب بشناسند هم شرایط محیط را، و بتونن با توجه به این شرایط برنامه های دینی را طوری پیاده کنند که فرهنگ دینی در کشور گسترش بدهد و جبران گذشته ها را. ولی اگر ما فقط فکر بکنیم که الان چه نیرویی داریم و اینا چجور استفاده کنیم، چند تا مسجد، چند تا امام جماعت و چند تا واعظ و فرض کنید احیانا کتابی، روزنامه، سالنامه، اینا کار اساسی نیست. تا اینا هستن یک کاری انجام میگیری، بعدش چی؟ نظر اینجور افراد این بود که ما باید برنامه بنیادی داشته باشیم برای تربیت عالم صالح کارآمد. اگه ما عالمی داشته باشیم که هم دین شناس باشه هم زمان شناس و خودش هم از آلودگی‌های اخلاقی برکنار باشه، این میتونه نقش صحیحی ایفا بکنه. وقتی برنامه داشتیم ما، فازبندی شده بود، میدونستیم چه کارا باید کرد، بالاخره آخرش اون کسی که میخواد اجرا کنه باید نیروی کافی داشته باشیم. اون وقت 30 میلیون جمعیت بود، ما الان 75 میلیون جمعیتی. برای 75 میلیون مردم تربیت کردن، تحول ایجاد کردن، این کار ساده ای نیست، مخصوصا با این حجمه دشمنان اسلام، با اون ابزارهای فراوانی که در اختیار داره، با این سایت ها و روزنامه ها و مجلات و فیلم ها و در مقابل اونا با چند تا مجلس روزخانی و وعظ و نمیدونم چند تا کتاب دینی و اینا نمیشه پاسخ اینا را داد. باید یک لحظتی شروع بشه، کسانی تربیت بشن، زمینه‌ای باشه برای رشد افرادی که بتونن به اندازه ضرورت لااقل در هر منطقه افراد صالح کارآمد حضور داشته باشن، والا دیگران اینا را مصادره خواهند کرد. حرکتی هم شروع بشه و به نام دین و امکاناتی هم فراهم بشه و مردم هم کار میکن، اونایی که شیطان دنیا پرست هستن اونا به نفع خودشون مصادره میکنن، جهت رو تغییر میدن به طرف منافع خودشون. چند تا شرط لازمه، کسانی باید باشن که اولا دین رو خوب بشن، شرایط محیط و زمان و مردم رو خوب بشن، نیازهای مردم رو درک کنن، و سوم اینکه از لحاظ اخلاقی یک صلاحیت مطلوبی داشته باشند، ملکات صالح دنیا زده نباشند. اگه ما اینا رو نداشته باشیم، هزاری افراد خوبی فعالیت‌های پراکنده گوشه و کنار کنند، نتیجه کافی نخواهیم گرفت. پس باید کاری کرد، یک مرکزی به وجود آورد که بتونه چنین افرادی تربیت کنه، هم دین رو خوب یاد بگیره، هم آشنا به شرایط زمان باشن و هم تقوا داشته باشه. اگه این سه تا عنصر جمع شد، ما میتونیم امیدوار باشیم که سربازان امام خمینی جای ایشون را در راه ایشون را ادامه بدن. اما اگر نداشته باشیم، هزاری با شعار و این حرفا کار پیش نمیره. آخرش دنیا پرستان میان از این فداکاری ها و شهادت ها اونها به نفع خودشون سوء استفاده میکنن. کمان که گوشه و کنار هم گاهی شاید دیده شده باشه که چنین چیزهایی انجام گرفتیم. بر این اساس تصمیم گرفته شد که یک مرکزی تأسیس بشه که بتونه اینجور افرادی رو تربیت کنه. البته اگه میشد کل حوزه قم این نقش رو ایفا کنه خیلی عالی بود، اما خب کل حوزه رو اینجوری بسیج کردن با این ایده، با این هدف، با این فکر، این کار آسانی نیست. میدونید عوامل زیادی هم هست که اقتضای محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود داره. حالا بعضی هاش سلیقه هست، بعضی هاشون فکرشون اینجوریست، بعضی هم علل دیگری داره که میخواد همین وضع موجود حفظ بشه، تغییری درش پدید نیاد. سرفیگین چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. مرحوم آقا هم چی میفرمودند، ما هم با هم جور میکنیم. و چیزای از این قبیل. طرحی نو در انداختن، روش جدیدی، برنامه جدیدی پیاده کردن و موفق شدن کار بسیار مشکلی است، به خصوص در محیط روحانیت. چون اینجا صحبت دین است و هر مثلا عالمی خب میگم مشاهدم و اینجور میفهمم و اینجور عمل میکنم و کسی که حق اعتراض به من نداره. جاهل را بر عالم بحثی نیست و من وظیفه خودم میدارم تمام. جاهای دیگه میشه کما بیش بحث کرد، انتقاد کرد، اما اینجاها خیلی مشکل، خیلی باید با تدبیر دقیقی حرکت کرد که مواجه با مشکلات و موانع انرژی. به هر حال با توکل بر خدا کاری شروع شد و از اون وقتی که باز حضرت امام مراجعت فرمودند به ایران و یه مقداری اوضاع کشور شکلی گرفت و نظمی پدید آمد و اینا، هم فرمودند که این برنامه را توسعه بدید و ادامه بدید و دیگه از نهایت لطفشون هم فرمودند من تا زنده هستم بودجه اینجا را خودم تامین. اون چه ما امروز درش زندگی میکنیم به یک معنا برکت همون فرمایش حضرت امام است، تأیید معنوی که ایشون کردن و حتما دعا هم کردن و مایست دلگرمی کسانی شد که این راه را شروع کرده بودن، مطمئن شدن که این راه صحیح است و مورد تأیید ایشون است و تأکید بر اینکه اینجا رو توسعه بدید تا بالاخره ایشون هم به ملأ اعلا پیوستند و نوبت به مقام اعظم رهبری اطال الله بقاءه الشریف رسید. ایشون را با کمال لطف و رحمت تأکید کردن که این برنامه ادامه پیدا کنه و توسعه بده. تجربه ای که ما در طول این مدت داریم چه در این مؤسسه و مقدماتش و چه در جاهای دیگه و کارهای دیگه اینه که به خصوص حالا در کارهای دینی اون چی به ذهن ما میرسه و نتیجهی گرفتیم، این تجربه اقتضا میکنه که اگه در راه دین کاری بخواد مؤثر انجام بگیره باید خیلی خالص بشه. حالا آدم در کالای دنیا ممکنه موفقیت هایی داشته باشه، کلن نمدوها اولا و ها اولا من عطای ربک و ما کان عطا ربک محظورا، اما اگه به نام دین کسی میخواد کاری بکنه، واقعا میخواد پیشرفتی در جهات معنوی و تقرب به خدا داشته باشه، اینجا شوخی بر نمیاد. برای اینکه در کارهای دنیا در خصوص مسائل سیاسی و اینا بالاخره میشه کسانی رو به نحوی فریب داد، مردم رو بهشون میشه فریب داد، بکسن به جا به فلان کس رأی بدن، میشه این فرقی با یک کسانی میشه بندوبست کرد، بالاخره سر منافع تقسیم کنن با هم باشن، اما با خدا نمیشه اینجوری رفتار کرد. نمیشه کلا سر خدا گذاشت، نه احتیاجی به کمک ما داره که میگیم بیام تقسیم کار کنیم، یک کاری ما میکنیم، یک کاری هم تو بکن، بعد منافعشو تقسیم میکنیم. با خود نمیشه این کاری. و همینطور با اولیای خدا وجود مقدس منی از امان و فیلان. اگر در دین یک کسی بخواد کار بکنه باید صاحب خدا، من بنده هم تو خدای، هرچی تو میگی چشم، من میخوام کاری بکنم که تو دوست داشته باشی، چیزی پیش بره که اون پیش رفت تو دوست داشته باشی. من از اینجا نمیخوام کیسهی بدوزم برای زندگی، نه مقامی میخوام پیدا کنم، میخوام دین تو رواج داشته. اگه این شد قطع داشته باشید، خدا کمک خواهد کرد. احتمال این که خدا بی‌اعتنایی بکنه به همچه کسی در حد صفره. ولی چی نمیرم خودش به نوع اونی از تجربه نکن کار خیلی بکنید، کمکتون میکنم، یک قدم بیایید من ده قدم میام جلو، دو قدم میام، ده قدم میام. من توی کاری که فقط برای خودش هست، برای دین خودش هست، کسانی اقدام بکنن میگه نه برید گمشید کاری ندارم باشم، نمیشه. ما ها کس هستن و حالا در بین انسان ها وجود مقدس منی هست هر روحان ها فدا، بعدم کسی که حکم نایی به من حضرت رو داری. اینه که لااقل ما به اصل تجربه ای که داریم هر جا واقعا اگر توفیقی بوده یه جای یه کار خالصی اقدام کردیم خیلی جواب دادیم، اما هر جایی یه جایی یه خود شائبه ای داشته، یه گوشه ایشن برای خودمون، برای دلخوشی کسی دیگری، برای وانمود کردن به مردم و از این جور انگیزه ها، از غیر خدا، همونجا همراهی با مشکلات و احیانا با شکست. کار دنیا اینجور نیست ها، چون خدا کسایی که طالب دنیا هستن در محدوده ای که حکمت الهی اقتضا میکنه هیچ کم نمیزنن، از حتی طیبات که فی حیات که ما دنیا خدا مزد کارهایی رو که در دنیا میکنن در همین دنیا بهشون میده، برای که برای عالم آخرت حسابشون پاک بشه، راست برن جهنم. اما اونایی که برای دین میخوان کار بکنن نه، اون باید اثر ابدی داشته باشین، خیلی شرایط به این آسانی ها قبولی دیگه. اون حدیث معروف همه شهیدید انا خیر و شریکن، هر کس کاری را من را و دیگری را در اون کار شریک قرار بده من سهم خودم را به شریک واگذار میکنم، من سهمی از اون کار نمیخوام، چیزی را میخوام که فقط برای من باشه. انا خیر و شریکی، سهم شرکت را به شریکم واگذار میکنم. اگه خدا توفیق بده به کسانی که بعد از استفاده از این امکاناتی که به برکت خونهای شهدا و فداکاری‌های خلق در طول ده‌ها سال این امکانات برای ما فراهم شده که اینجا با هم بشینیم و از این حرفا بزنیم و یه حرکتی بکنیم، اگه توفیق اینا داشته باشیم یه کار خالصی بکنیم و مطمئن باشیم که 100% به نتیجه می‌رسیم، حتی نه در حدی که ما فکر میکنیم، خیلی بیش از اون چه ما فکر میکنیم نتیجه خواهد داد. اما اگر بخوام کلاسه به خدا بذاریم، زرنگی کنیم، این خدای برای توست اصلا، هیچ کسی دیگه نیچیم، احیانا ذکری و وردی و ریشی و انگشتری و نمیدونم جلوت عاشورایی چیزی از این کارام بکنیم، اما تاییده رو باشه که ما میخوام از این برای موقعیت خودمون استفاده کنیم، درآمدی داشته باشیم، موقعیت اجتماعی داشته باشیم، آیت الله بشیم، دکتر بشیم، اینم چنین مطمئن باشید این به جایی نمیرسه. اگه در ظاهر هم زرق و برقی داشته باشد اینا، اون نتیجه برای مترتب نمیشه. این آدم درست نمی کنی. ممکنه زرق و برق داشته باشه، ساختمان ها، تشکیلات، نمیدونم چیه از این حرف، اما چیزی توش داره. اما اگر یه جای ویرانه این مخروبه ای هم باشه، چند نفر برای خدا کار بکنند، خدا اونچنان برکت بهش میده که برکتش عالمگیر میشه. من گاهی برای دوستان مثال زدن، شاید اینا اصلا جوان ها بشنوند باور نکنند. من مدتی خدمت مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه زیاد میرسیدم، از وضع زندگی اینشون هم اطلاع داشتم. ایشون مبالغ زیادی مقروض بوده، یه خانه اجاره کرده بودن، دو تا خانه نزدیک هم بود در رخسار قاضی، یکی ایشون اجاره کرده بودن، یکی مرحوم دکتر بهشتی. اجاره خونش مای 80 تومن بود، 80 تا تک تومنی هم بود اون زمان. ایشون اجاره خونشون نمیتونست، بعد زندگیش خوب نبود، تا بالاخره این تفسیر المیزان رو که شروع کردن و به چاپ و اینا قراردادی بستن با دارالکتب الاسلامیه که برای هر جلدی 3000 تومن حق التالیف بهشون میده. این 3000 تومن معونه 6 ماه ایشون، یعنی هر جلدی رو ایشون در 6 ماه می‌نوشتن حق التالیف 3000 تومن دیگه، ماهی 500. این درآمد جدی بود که ایشون در زندگی نصیبش بود. ماهی 500 تومن حق التالیف کتاب تفسیر المیزان. ایشون گاهی کتابی که میخواست مراجعه کنه، منبعی مراجعه بکنه، اینا در اختیار نداشت، غالبا از کتابخونه مرحوم آقای نجفی آریه میگرفت تا این کتاب میخواست. اما طولی نکشید، چند جلد از المیزان ترجمه به انگلیسی، به زبانهای دیگه، تا به زبان اندونزیایی ترجمه شد. در دورترین نقاط عالم به کشور اسلامی بود، نام آقای طباطبایی و تفسیر المیزان به کتابش رو ترجمه شد. چون تو خونهش خودش تو اینجا زندگیش اداره نمی شد. چقدر مغروز بود، اما خدا اینجا به کارش برنگرد. از این نمونه ها من فراون سراغ داره. خدا به این اسباب ظاهری نگاه میکنه. اونی که میخواد خلوص نیت، پاکی و صفا و بیشیله پیله بودن و معامله صاف و راست و حسینی با خدا. تو خدایی، منم بنده، دوست دارم اونی که تو میخوای بشی به من توفیق بده که کاری بکنم که تو خوشت. اگه اینجوری شد، در علم چیزهایی آدم کشف میکنه، حقایقی براش روشن میشه، جرقه هایی به ذهنش میرسه که نمیشه حسابش کرد، در جامعه عزتی پیدا میکنه، محبوبیتی پیدا میکنه که با هیچ قیمتی، با هیچ تبلیغاتی نمیشه کسب کرد. از لحاظ کمیت و کیفیت تأثیرش هم در خارج نمونه های عجیبی داره که من باور نمیکنم امروز در یک کشوری در دنیا در یک موضوع اسلامی بخوان تحقیق کنند و بی‌نیاز از تفسیر المیزان بشن. کل کشورهای دنیا یا آدمی که این کتاب می‌نویسه که زندگیش با ماهی 500 تومن از حق و تعریف این اداره می‌شد. تازه این وقت خوبیش بود که پول داشتش. خب عکسش هم میتونید ببینید، جاهایی بود، جاهای کلانی که اعداد نجومی داره صرف میشه، بازدهی نداره. اگه بازدهی معکوس نداشته باشه باید راضی بود. این گوی و این میدان، این تجربه‌ای که ما 60 سال 60 چند سال کردیم، اینم آثاری که وجود داره شما میتونید ببینید، اینم میدان عملی که به برکت خونهای شهدا برای شما فراهم شده. این گویه این میدان بسم الله همت شد دارید قدم بگذارید، توکل بر خدا، توسل به اولیای خدا، یه دایی داره خونه حضرت معصومه، ما برکات شما رو ببینید چی میشه. البته اولش با ادعا از آدم زود قبول نمی کنه، عشق زنول سرکش و خونی بود تا گریزه در که بیرونی بود، آزمایش میکنن چقدر راست میگن واقعا. آدم ادعاشو بکنه و ثابت بکنه که راست میگه، کلک نیست تو کارش، ما میبینه چجور برکات خدا جاری میشه، چیزایی که آدمش باور نمیکنه. میگم هیچ باور نمیکنه، اینو جدی میگم. یعنی جایی آدم انتظار عدد منفی داره یه عدد بزرگ نجومی نصیبش بشه، قابل مقایسه است؟ منتظر اینه که ضرر بهش بخوره، حالا ضرر مالی باشه یا ضرر جانی یا ارث و آبرو باشه، تهمت و افترا باشه. همه خدای آسانی میده یه هو آدم چشم باز میکنه مثلا ورق عوض شده از چیزی دیگه شده. کارهای خدا این شده. با خدا معامله کردن سخت برای حفظ شرایطش، خلوصش، اما خیلی سود با هیچ معامله دیگری قابل مقایسه نیست. خدا با همین زبون ها با ما صحبت کرده، قل هل ادلکم علا تجارتن تنجیکم من عذاب علیم. بیاد با خدا تجارت کن، تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. خدا با شما معامله میکنه، خرید فروش کنید. ان الله اشترى من المؤمنین. با همین زبون هم با ما صحبت بیاد، خرید فروش کنید با خدا، معامله کنید. اما اگه معامله کردی رو ما خواهید دید که از سودش با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست. هم بیانات قرآن هست، فرمایشات ائمه اطه سلام الله علیه و آله، هم تجربه های هم بدی هست، تجربه هاشو بدی. نه اینجوری زندگی کردن، ببینی چی شد تو این عالم میشه شخصیتی از این تر از امام تو هیچ کشوری پیدا میشه؟ هم وقتی امام سخنرانی میکرد رؤسای جمهور آمریکا و انگلیس، قربان انگلیس که رئیس جمهور نداشت، محاصل برنامه هاش را مثل ما مثل گوش میدادن امام داره چی میگه، همون وقت باید روشون ترجمه کنند، فرصتشو نبود بگیر. این حرف امام چه تأثیری در دنیا خواهد گذاشت؟ چرا؟ با خدا معامله کرد، بازیش نمیمان، خواست کاری بکنه که خدا خوش او دستور بده. اون میگفتن ما مرد وظیفه هستیم، وظیفه مون عمل چی میخواد به ما مربوط نیست، چه خواهد شد به من مربوط نیست. من وقتی فهمیدم به من میگن این کار را بکنم، چشم تموم شد. اینا نعمتهای بزرگیست خدا برای ما، این الگوها را به ما نشون داده و دستمون به امام معصوم نمیرسه. دیدن اینجور افراد، آگاهی از منششون، از زندگیشون، از سیرشون، این هم بالاترین نعمتهایی است که در اختیار ما قرار گرفته که تأثیر بکنیم، یاد بگیریم. راه اینه آقا، کسی پیش امام زمان عزیزه که بندگی خدا بکنه، اطاعت دست، کسی کمکش میکنن که با اونا صاف باشی، کلک نماشید. شما هم میتونید بیازمایید و انشالله آزمودید و نتایج بیشتری خواهید گرفت. ما دعا میکنیم که خدا بر توفیقات امثال شما بیفزایید. ما که دیگه دور مجنون گذشت و نوبت شماست، ولی به شما بگم که رمز موفقیت ها، سعادت ها، پیشرفت ها، تکامل ها فقط کار خالص برای خدا انجام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم